开了一点。
请大家，这是你们班的这个这个女的，
必须得泄露。
我觉得现在去商量一点东西。
今年有分办，
我去跟办的。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. یه بحثی که ما بخواییم تو همین دل این موضوع با هم در میون بگذاریم اینه که آیا وجود رو ما باید حس کنیم و بفهمیم یا فقط در حد فهمیدن. من شماره 7 رو پیشنهاد میکنم قبل از اینکه 6 رو بخونیم. شماره 7 اون سطر آخرش رو با هم میخونیم، جمله ملا صدراست در شواهد ربوبیه. میفرماد و اما فی الوجود فلا یمکن ذلک الا به صریح المشاهده و عین العیان دون اشارت الحد و البرها. خودتون متوجه جناب ملا صدر حرفش نیست که وجود رو نمیشه یافت الا به صریح المشاهده. خب اینجا سوال برد میشه وجود را با مشاهده ببینیم دو عین العیان، یعنی رابطه وجود با شما رابطه دیدن باشه. این اولین بحث است. خب چون طرف که این حفاظه خودش فیلسوفه، وجود را فهمش مفهوم میشه. همین که شما بگون وجود، میدونی معنی دارم با شما صحبت بکنم، همین که من بگم وجود، شما یه معنا میاد تو ذهنتون، یه مفهوم میاد تو ذهنتون. خب پس جناب مرحوم آخوند شما میگویی که به مشاهده العیان من چی کارش کنم، میخوام ببینم. چون میشناسد حرفشا میگه که تو وجود را باید در مظاهر ببینی، اما مظاهر را وسیله ظهور وجود بکن. میخواید یه مثالی بزنی؟ ببینید شما این واژه را چطور از روش فکر کنیم که تمام مخلوقات روشنیگاه وجودن. به پای عرفانی اینجا فکر نکنید، ما داریم با هم فلسفه حرف میزنیم. خب ببینید شما هر مخلوقی، مخلوق گفتیم اعتبار یا صندلی یا دیوارا، ما مخلوق که نمیدونیم که، مخلوق یعنی درخت و انسان و آهو و دریا، اینا چی هست؟ شما در اصطلاحتون میگون که ماهیات، ولی یخته با وجود، با اصالت وجود نگاه کنید، وجودند به این نحو ظهور. همه مخلوقات وجودند به نحوه خاص ظهور. برین تو عرفان میگون که حق است به جلوه اسم یا اسمایی. نه ما تو برامن تو فلسفه بخشن، تو عرفان اگه میگم اسما، تو فلسفه باید بگم وجود، میتونید بگم مراتب وجود، میتونید بگم جلوات وجود، اما نمیتونید به پای اینا خودتون متوجه نمیشه فلسفه که درس میدید عرفان بیارید وسطش. شوق عرفانی صدرا بازم تو دل فلسفه است، یعنی یه نوع عقل است. گفتم بسیط الحقیقت کل الاشیا، این یه نوع عقل است. من نگفتم که شوق عرفانی است و اونا تا خودش باید بحث کردم، نمیخوام من وارد بشم. خب حالا چی شد؟ پس بحث نیست که میخواییم وجود یا بالعیان ببینیم. وجود کجا بالعیان دیده میشه؟ در روشنگاهایش، یعنی این دریا وجود است به این نحوه بودن، این انسان وجود است به این نحوه بودن. اولین چیزی که رفقا باید مواظب باشیم تو حکمت متعالیه همینه. صدرا نمیخواست از اسفارش کتاب درس و حرص بشه. صدر اصلا اسفار جنسش جنس تعلیمی نیست، جنسش جنس تذکریست. شما را در جلو دون مطالب را میذاره. بر همین هم من به رفقا میگم اسفار را بدون شعر خودتون بخونی ببینید چی میشه. حالا من یه سندم آوردم که امام هیچ وقت اسفار را با استاد نخوندن. چرا؟ بعد احتمالاً امروز نرسی سندش را آوردن اینجا که استاد یعنی آقای میفرمان بله جناب آقای آیت الله حاج شیخ مهدی حائری میفرماد که امام فرمودند که من هرگز اسفار را با استاد نخوندم ولی با آقای کمره‌ای مباحثه کردم. عجب نخونده چراشن باید برد روشن میشه. خودی من همیشه به رفقا میگم میگم خصوص را تو این تاریخ تا میشه شرها را ببینید، اما نگذارید بین شما و محی الدین شرها بیاد وسط. محی الدین فرا تاریخیست، اما قیصری بنده خدا برای اثبات حقانیت سخن محی الدین با علم مشا دیدین مقدم قیصری های با علم مشا اومده از اثبات بکنه حقانیت فصوص را، ولی فصوص میخواد یه چیزی جلو شما بذاره، نمیخواد یه چیزی به شما بیاموزد. فصوص محی الدین که اگه میخواد چیز بیاموزد که شیخ الرئیس قبلا اینا را آموخته بود، میخواد افقی را جلو شما بکشاید. این پس اول روشن بشه صدرا با اصالت وجود به شما چی میده. میگه آقا عالم رو بنگر همه چیز وجود است. وجود تا چرا اصالت ماهیت دیگه نمیگی؟ یعنی اصالت ماهیت نمیگون انکار ماهیت میکنید؟ یعنی شما انکار ماهیت داریم تو فلسفه یا ماهیت را میگون چی؟ تعبیر خودتون تو فلسفه نیست حد وجود طور نیست نم بگون، ولی همین هم آموختنیه. یعنی وقتی میگون حد وجود یاد میگیری، بنا نبود تو حکمت متعالی فقط یاد بگیری، بابا باید بیابید حکمت متعالی است. یعنی باید که در مقابل خودتون اندیش ورزانه، خواهش میکنم به این جمله دقت کنین، اندیش ورزانه در میدان دید خود وجود را در مظاهر بیابید. فرقش با عرفان چیه؟ عرفان وجود نداره، عرفان اسما داره. بله اون دوتا بحث هست، هر کدوم هم جا خودشون معلومه که شما بعضی دستتون تو عرفان هم بازتره، ولی بالاخره ما داریم من فلسفه میکنیم. خب حالا با این دید میخوام عرض کنم که چرا ما مدعی هستیم که انقلاب اسلامی یقیناً فقط از طریق حکمت متعالیه و عرفان فهم میشه، وگرنه سیاسی بازیست و این بحثایی که میکنه. ما چند تا شاهد قرآنی آوردیم با همدیگه در میمزه، شماره 6 را میخونیم انشاءالله نتیجه میده. اولا حضرت صادق علیه السلام میفرمون که نگاه کنید علل عاقل ان یکون عارفاً بزمان بلدی. عاقل اونه که زمانه را بشناسه. زمانه چه خصوصیاتی داره که باید بشناسه؟ یعنی خدا در زمانهای مختلف جلوات مختلف داره و وجود مناسب سعی هر زمانه رخ می نمایاند، یا یه خدای مفهومی واجب الوجود و سلام. این که دیگه زمان شناسی نمیخواد که حالا جمع روایت و آیات رو با هم میریم جلو. بعد حضرت میفرماد مقبلن علا شعنه، یعنی به اندازه ای که زمان را بشناسی میتونی که رابطه برقرار کنی. مقبلن علا شعنه، روی کرد میکنی بر اساس چی؟ عارفن به زمانه. سوم چی؟ حافظن للسانه. اینقدر این بحث عجیب است که من برای بعضی از اساتید زبان شناسی یه سفری گفتم خیلی عجیبه که مطابق روحی که بر تو جلوه بکند به نام زبان، به نام زمان، سخن صحیحی است، وگرنه حرفای مندرس میزنی. شما قصه این تاریختون را فقط اگه بگین حرف درست زدید. قصه صفویه با همه عظمتش، شما میتونید در تاریخ صفویه باشید، روش فکر کنید. حالا به دلایلی که میریم جلو ببینیم، میتونیم میریم جلو. این روایتی که همتون بلدید، ان لربکم فی ایام دهرکم نفقاتون، چند طوری روایت اومده است، ولی همش یه حرف داره که برای پروردگار شما در روزگاران دهرتون، دهر بگیرید یه سعی وجودی، روزگارانه بگیرید اون جلوه های خاصش، نفحاتون، نفحه، نفحه یعنی اون سروشی که جان رو در بر میگیرد و انسان متوجه نمیشه، نفحه داریم و نفحه. و نفخت و فیه من روح، به روح میدمه، جسمش فیه من روحی، نفخت و فیه کو فی جس دیگه روحی، این هم میگن نفخه. اما نفخه میدونین یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شب قدر، شب قدر، اونایی که میان شب قدر بعد میان، یعنی قدر چیزمون نشد، چیزیدون بنامه بود، نخواد شب قدر جا خالی حالی کردی، این شب قدر نیست. شب قدر اصلا شما اینقدر سعه دارید شب قدر که اگه در خاطره و خیالتون بیارید، این شب قدر یه حال خوشی است که داشتید، یه چیزیست با فسعتش همه شما رو در بر میگیرید. از خودتون نمیپرسین چرا به پیامبرش گفت و ما ادراک ما لیلت القدر، بعضیا فکر کردن آبرو پیامبر میرد میخواد یه جوری نه بابا، راست همون صراحت است، به پیامبرش هم میگه پیامبر تو هم نمیتونی درک کنی شب قدر از بس بزرگی. چرا؟ ببینید، من چیزی را درک میکنم که نیست، مثلا این کتاب من درک میکنم، اما چیزی که منو با عالم و همه را در بر بگیره، تنزل الملائکه و روح، که من نمیتونم جزئی درک کنم، منو میبرد. اینا شما از من به عنوان تذکر میتونید نفس بگیرید، بگید نه من شب قدری که تو میگی مثال بود، در مثال مناقشه نیست، همین اندازه بر. یه مثال ساده تر میزنم، ببینید شما جاذبه زمین را که شما را در بر میگیره حس نمی کنید، اما شدیدن در جاذبه. مثال ضعیفی است، چاره نداشتم بزنم، اون مثالا که گفتم بهتره. خب اینجا میفرماید ان نفی ایام دهرکم، در روزگاران شما نفحه هایی هست، یعنی شما را در بر میگیره و شما خودتون را در معرضش قرار بدید. در معرضش قرار بدید یعنی چی؟ الا فتعرض لها، یعنی من بخوام از من بپرسی میگم یعنی اراده خدا که بناس این قرن و قرن نابودی ابر قدرت ها بکنه، خودت در معرضش قرار بده. این مثال داشته باشیم ببینیم شاهدهای بهتری داریم برای حرفمون. آیه فوق‌العاده ای هست، آیه 44 سوره نحل، خواهش میکنم بعدنا روش فکر کنی. جادون خالی در حرم حضرت ابو عبدالله برای تفسیر انقلاب اسلام، اون منم عرب بودن، من فارسی بودم، منم فارسی حرف زدم، بند خدا ترجمه میکرد، نمیدونم چی ازش فهمید بعد از این که من گفتم. یکی از این اساتید فریاد زد الله اکبر، ما به مدرسه به خودمون گرفتیم که خب پس گفتیم آیه را، فوق العاده است. این آیه میگه که و انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ذکر را به تو نازل کردم. همه دو بدونید ذکر یعنی قرآن، اما چرا اینجا با صفت ذکر آورده است؟ این یک، لتبین للناس ما نزل الیهم، هم به کی برمیگرده؟ به ناس برمیگرده دیگه، برای اینکه تبیین کنی برای مردم اون چیزی که بر مردم نازل شده است. پس پیغمبر تو چه کاره ای؟ میگه آقا این قرآن پیغمبر برای تو آوردیم، اما پیش مردم هم گذاشتی، تو متذکر پیش تو از اصلش ذکر، اما چه چیز پیش مردم است که پیامبر تبیین میکنه اون چه پیش مردم است؟ با چی تبیین میکنه؟ با قرآن، با ذکر. معلومه که در هر تاریخی رفقا، ببین برداشتم درسته نه، در هر تاریخی پیامبری اگه آمد در دل این نبوت مردم را قلبشون را آماده میکنه مناسب پذیرفتن چی؟ هم میخوان یه شاهد دیگه بیارم اینجا ننوشتم. فلما احس عیسی الکفر از منهم، میگه که حضرت عیسی وقتی که دید بنی اسرائیل کفر، بعد فرمود و من انصاری الله، کی میخواد منو یاری کنه؟ فقال الحواریون، حواریون گفتن که نحن انصار الله. اینا داشته باش، این سوره آل عمران آیه 111 سوره مائده میگه از آحیتو الالحواریون قال نحن انصار الله. اون وقتی که ما به حواریون وحی کردیم، آحیتو، حضرت عیسی سوال کردن که آقا من انصاری الله. این بچه های هوا، بچه های حزب الله هم گفتن نه ما انصار الله. خدا میگه آره جون خودتون، اون وقتی که ما به شما وحی کردیم قصه وحی ما بود که جواب دادیم. همین جام الله خدا رحمتشون کنه، یعنی خب پس وحی به حواریون یعنی حزب الله. میدونی من میخوام چه نتیجه بگیرم با این آیه؟ یعنی پیامبر وقتی میاد توی تاریخ و میخواد حقیقتی را بهش بگه، خدا در دل مردم اون رو که پیامبر بتونه متذکر بشه ده نازل کردش یا نه؟ خودت اون آیه رو نگاه کنید، انا انزلنا الیک الذکر اما لتبین للناس ما نزل الیهم. خب حالا میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوای این آیه عجیبم با هم بخونیم؟ قبل از آیه عجیب، حالا که این آیه مشهور است دیگه، سوره ابراهیم علیه السلام، و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. از یه شکل میدونیم بفرمایید وقتی که حضرت موسی اومد و تو پوز فرعون زد و فرعون و سر جاش نشوند و اینا، پیغمبر بگو قضیهش رو به مردم، ایام الله اینجا میگه همه روز مال خدا نیست، همه روز مال خداست. روز خدا به این معنا یعنی روز غلبه توحید بر شرک دیگه. خطب قایده را میگم چیز اختلاف تفسیری هم اینجا نداری. خب پس معلوم است که تاریخ طوریست که گاهی تاریخ غلبه توحید بر کفر است. حالا این هم داشته باشید. حالا این آیه مشهور 29 سوره الرحمن خیلی آیه هست، من خواهش میکنم بعدنا رو این زیاد فکر کنیم. ظاهر آیه این است یسألوه من فی السماوات و الارض، قبلش الله داره، این برمیگرده این خوب الله، همه اون چه در زمین آسمانن از خدا تقاضا و طلب دارن. یسألوه درسته، قاعده این بود که بگه چی؟ بگه که ما جواب میدم به طور عادی. مگه شما تو بقیه روایات ندین که آقا اگه یه سوالی از خدا بکنی جواب بده میده؟ ولی دنبال آیه چیه؟ کل یومن هو فی شأن، هر یومی هر روزگارانی او را در شأن است. من از این برداشت میکنم که از قسمت دوم، خداوند در هر تاریخی به جلوه و شأن میاد. کل یامن هو فی شأن یعنی شأن بعد شأن دیگه. یعنی آیا میشه رو این آیه اینجور فکر کنیم که اگر خدا در هر تاریخی به شأن میاد، به جلوه ای میاد، و قبلش هم گفت که طلب هستی را میده، یسألوه من فی السماوات و الارض، یعنی هستی از او طلب میکنن و مطابق طلب هستی خدا خداییش را ظاهر میکنه، نه نیازهای جزئیه فرعیه افراد بده. ازش برداشت میکنم که هر تاریخی خدا به جلوه ای میاد برای اراده خاصی. اگه اینا بپذیریم با این مقدمات که گفتم، آیا نمیتونیم بگیم که انقلاب اسلامی تاریخیست که خدا با اراده خاصی آمده است برای این که هرچی خودی خدا میگه؟ من دو تا جمله آوردم اینجا از حضرت امام، ببینید میشه روی اینا فکر کرد با این مقدمات چیدم چطوری من میخوام اینا رو نسبت بدم به حکمت متعالی و انقلاب اسلامی. جمله رو بعد از آیه ببینید، حضرت امام میفرمان این قرن به خواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. باز یه جا دیگه میفرمان که همه ادامه شه ببینید، اگر من هم برگردم ملت اسلام بر نمیگردم، اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمی کند. من اینطور برداشت می کنم که امام متوجه شده است که تاریخ شروع شده است. برگردیم به اون روایت اول، و علل عاقل ان یعرف به زمان، یا اینجا علل ان یکون عارف هم به زمان. عارف باید زمانش رو بشناسه. یه مجموعه روایات مفصل داریم به نام زمان شناسی، خدا رحمت کنه علامه مطهری، اولین بار ایشون تو کتاب سیره نبوی قبل از انقلابشون، بعد از انقلابم قطورتر چاپ شد و بعد من به لطف الهی دنبال کردم، خود بنده یه بحثی دارم به نام امام صادق و زمان شناسی، اونجا من سعی کردم این روایت را تحدی بیارم. ما یه مجموعه روایت داریم معجزه وارث آقا با که زمانها با هم تفاوت میکنه. اول رو این باید فکر کنیم، یعنی اقتضای هر زمانی با زمان دیگر فرق میکنه. اصول کافی را ببینید، حیف شد من دلم نمیخواد اینقدر وقت جلسه را توی این مثال بگیرم، اما دیگه اینا چاره. اصول کافی دیگه، اصول کافی بالاخره یه کتابی که میشه یه خود سندش هم بد نیست، از امام باقر علیه السلام یه روایتی را میاره که حضرت میخوان به یارانشون بگن بابا وقت ما نیست، بچهای سید الحسنی عبدالله ابن حسن چرا اصرار دارید که میخواید بیاید به میدون؟ وقت این قضیه را میگن که میگن که بنی امیه از زمان اواخر حضرت امام باقر هیچ ضعیف شدن تا اواسط حضرت امام صادق سرنگون شدن دیگه. خب حضرت میخوان خالی بچه ها بکنن که زمانتون رو بفهمین چی اقتضای داره. بعد یه مثال میذارم، تمام اینا که میخوام میگم یه روایت از حضرت باقر که فرمودن در زمانهای قدیم پادشاهی بود که میخواست بر اساس زمانش زندگی کنه، دانشمندی بود، این زمان را میشناخت، پیر شده بود، داشت میخواست رهبری کنه، به فرزندش گفت بابا بیا این علم را یاد بگی، پادشاه نیاز داره سراغت میاد بتونی جوابشو بدی. پسر لاابالیگری کرد، پدرش گفت پس لاغر این همسایه ما که این علمو بلده، اگه پادشاه بد رجوع کرد به این رجوع کن. پدرم همه روایت میخونم و به پایین دارم، طولانی هم از روایت. بعد پادشاه پدره فوت کرد و پادشاه متوجه شد انگار زمانه تغییر کرده، اومد سراغ پسر دانشمنده، دست باچه شد رفت پیشه و اون همسایه گفت چیزی نیست، من میدونم چی از تو میخواد و منم بلدم، سله میده، سله را نصف و نیست. گفت چشم دیگه. بعد گفت از این میپرسه زمانه چه زمانی است؟ بگو زمانت از ذئب، اگه میخوایی سرچ کنی ذئب را سرچ کنی میاد، زمانه یه گرگ است. میگه رفت و پادشاه هم تأمل کرد و تصدیق کرد و بعد حالا همینجا بگم اگه زمان گرگ باشه همه را فرا میگیرد یا فقط پادشاه را؟ همه را. به نظر شما چقدر سله را آورد داد به دانشمند داد؟ حدثان هیچ را خورد کرد گذشت و اینا خیلی ذرائف دارد، من اینجا عرائز ما نمیخوام تونان کنم. بالاخره گذشت و دوباره پادشاه دید انگار زمانه باز عوض شده، اینم چیز عجیبی است که آدم یعنی حد فرق انگار این رفلکس ها با قبل مساوی. بعد دوباره دنبال پسر اون دانشمند دوباره هول و نفشه اون همسایه با ببخشید و عذر میخوام و چیزی نیست من باز بلدم میپرس، اما باید نصف و نصف بود. دیگه چشم برمانه اینا. گفت بگو که زمانه گوسفند. رفت و پادشاه باز حس کردی درسته و حضرت باقر دارن میگن و بعدم سله را دادم. به نظر شما چقدرش اومد داد؟ گوسفند میدونیم که هم میخواد تصمیم بگیره هم نمیگیره، طبع گوسفندی اینجوریه دیگه، نمیتونه که بگه نه، نمیتونه بگه، ولی بالاخره چی شو نداد. دوباره سومو بعدش وقت نگم زمان چیه؟ زمان ترازو المیزان چیز کنید سرچ کنید میاد المیزان. خب حالا به نظر شما چقدر سله را داد؟ نصف و نصف داد زمانه. من میخوام از این روایت این نتیجه رو بگیرم. حضرت اونجا اصرار دارن که بابا زمانه ها فرق میکنه اقتضاعاتش. وقت نتیجه دومیش جالبه، زمانه همه را دربر میگیره. ممکن است آنی شما بگید خب این جبره. خب باشه، کدوم جبر بده؟ خب آقا میگه تقدیراتی. خب معلوم که شما مردین اینجا چطور جبره؟ این جبر بده که شما بر اساس انتخابتون بتوانید به کمالاتتون برسید و مانع بشه. نه، مقدرات به قول شهید متحری کتاب بسیار خوبه، انسان و سرنوشتش نبکنید. بفهمید که از عظمت‌های مسلمان صدر اسلام بود که تقدیرات خوب بفهمیدن. امروز هم یه بحث خوبی اساتید دارم، میگن ملتی که امکاناتش نمیشناسه هر تصمیمی را میخواد هر زمان انجام بده، این عقل نداره. خب این من پس میخواستم بگم چرا امام اینو میفهمه که از کجا میگه؟ میگه این قرن قرن نابودی اول قدرت هست. خب حالا چی شد نتیجه؟ ما میخواهم بگم آیا ما با یک فهم این فهم حکمت متعالیه که وجود تجلیات مختلف داره و زمان زمان به خودی خودش محل تجلیات هست، خودتون میگون تو حکمت متعالیه انتزاع حرکت هست، درسته؟ حرکت مگه یک واقعیت نیست؟ شما تو فلسفه میخونیم که مراتب وجود یکی از مراتبه چیه؟ حرکته. حرکت خودش که تقدم و تأخر داره در ذاتش چی نهفته است؟ میگه تقدم و تأخر مساویه با زمان نیست. نارا بعد درس میدن متاسفانه، میان میگن که انتزاع است. اما باید بگن به نعت کسی، یعنی در خارج واقعا هست. عقل نسبت به اون خارج چی را دریافت میکنه؟ زمان را. اما در خارج میگن چی؟ تقدم و تأخر به ذاتی. خب پس واقعا در عالم این تجلی دائمی اگه شرایط عوض بشه خب تجلی عوض میشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه تا اینجا این شد که پس ما میخواییم بگیم که میتونیم با حکمت متعالی حالی یواش یواش فکر کنیم که آیا این زمانه ایست که چه وجودی با وجودی که زومراتبه میتونه تجلی کنه. به نظرم شماره 7 کمک بکنه. در شماره 7 دوباره برمیگردیم اندیشه ای به سوی وجود. رفقا سوال کردن که چه وجودی را تو میگی؟ من حالا میخونم از اول. اندیشه‌ای که بتواند با نقد فرهنگ مدل و عبور از اومانیسم و نیهیلیسم حقیقتی را در مقابل ما بگشاید، اندیشه‌ای است که به سوی وجود نظر دارد. شما امروز بخواید و نخواید اومانیسم چی معنا می‌کنید؟ انسان خودش را محور هست‌ها، نیست‌ها، خوب‌ها و بد‌ها بدونه. خیلی حرف عجیبی است. چه چیزی هست؟ شوپنهاور میگه چی؟ جهان اراده من است. شوپنهاور خیلی، یعنی جهانی وجود نداره هر چی من اداره کنم. و این که شما میبینید اینقدر میان تصرف میکنن جهان رو میخوان مطابق میل خودشون، بسیدن مبناش کانته و شوپنهاور اینا تحت تاثیر کانته. خب حالا شما حساب کنید چرا اومانیسم پس تا اینجا مشخص شد محور هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدها و خوبها و بدها انسان است. خب نتیجه چی میشه؟ انسان میشه موجود تنها. ببینید شما نایده موجود تنها مگه میتونه متزلزل نباشه؟ میخواد اسمش ترامپ باشه، میخواد اسمش یه بچه عادی باشه. اومانیسم نتیجهش حتما نیهیلیسم است. نیهیلیسم چی معنا میکنید؟ ترجمه کردن نیستنگاری. بعد کاری هم نکنه، یعنی شما هیچ افقی برای معنایی که آینده خودتون را در سعی متواعد از این بگیرید ندارید. من معنی کردم عدم شارژ، بی شارژی. بعد من چکار کنم این واژه؟ خب حالا شما اینا داشته باشین، حرف منم که نیست،
حرف همه اندیشمندان این است که از نیچه شروع شده است. نیچه میدونه قهرمان تذکر به نیهیلیسم است و واقعا هم موفق بوده است که نشون بده که اونم که میگه خدا مرد که با شما که نباید این حرف رو منظورش خدایی که در زندگی ها شور حیات متعالی ایجاد کند مرد، نه اینکه خدای واجب الوجود، اون که اینقدر سواد داره بیش از این حرف سواد داره که بگه خدای واجب الوجود مرد بلده چطوری حرف بزنید. خب حالا شما تو این تاریخ، تاریخ غرب اگه بگم از نیچه به یه معنا شروع شد و اومد تا بالاخره تحت تاثیر همونا دکارت اینا حرفاشون ببخشید نیچه تحت تاثیر دکارت اینا حرفاشو زد، حالا به من بگوید که مقابلش چیه میخواید بذارید؟ اگه شما میخواین از نیهیلیسم و اومانیسم آزاد بشی چه وجودی را جمله رو ببینید، حقیقتی را در مقابل ما بگشاید چیه؟ اندیشه ای که به سوی وجود نظر دارد نه میداند. شما باید وجود رو در روشن در میدان دیدتون حس کنید، حس کنید. شما را هم در بر گرفته است حکمت متعالی سلوک هست، حکمت متعالی تعلیم صرف نیست. خود مولانا صدر اعظم جلد هفتمش میگه، میگه اینا را به نااهلش نگو. نااهلش یعنی چه؟ یعنی مدرسه. به نظر من ما حکمت متعالیه را به عنوان درس و واحد پاس کنیم همونه که مولانا صدر گفته است نگو. خب حکمت متعالیه منجر میشه که انسان آروم آروم از خودش آزاد بشه، با وجود خودش وجود رو حس کنه. بله خیلی راه خوبیه. به نظر من معرفت و نفس انفع المعارف چه اشکال داره که ما معرفت و نفس رو با ذوق حکمت متعالی درس بدیم. بنده خودم این کار کردم، یعنی بنده در این کتاب ده نکته یا اون خیشتن پنهان تمام حواسم جمع است که عرفانی حرف نزنم. نباید وقتی میخوایم فلسفه حرف بزنیم عرفانی حرف بزنیم. اونجا شما باید وجود رو دوباره دقت کنید، حس عقلانی بکنید. حس عقلانی حکمت متعالی چیز عجیبی است. خدا عقل خودش توفیق بده که ما بتونیم بفهمیم حکمت من به بچه ها گفتم من اسفار خوندم، بعد بهم گفتم بیا درس بده، گفتم به خدا بلد نیست. گفتم چرا بلد نیست؟ گفتم من نخوندم که یاد گیرم، بنده فقط خوندم ببینم. حسی گریه می کردم. به شما بگم گاهی من می شستم یه پاراگراف ها نمی فهمیدم گریه می کردم، ولی چون می دونستم یه حسی را می خواهم نسبت به اسفار که پیش نمیاد. می تونستم یاد گیرم. خیلی سختم بود که یاد گیرم، نمی خواستم یاد گیرم. سختم بود که یاد گیرم، نه اینکه سخت بود که یاد گیرم، خیلی هم آسون بود که یاد گیرم. اما اگه یاد می گرفتم بدبخت می شدم از نظر خودم. پس بازم چه کار کنم؟ آخه اسفار کتاب یاد گرفتنی نیست. اسفار یه تذکر تاریخی است از جنس عقل. اسفار یه حس متعالی به شما میده، یه سعه وجودی میده. بعد خودت فکر کن، حضرت امام به همین جلیل دوباره عرض کردم حضرت امام میتونه با اسفار دایلوگ کنه. ملا صدرا قدرت در میان گذاشتن موضوعی را دارد که ما یافت بهتری پیدا کنیم، نه اطلاع بهتری. خدا رحمتش کنه. به نظرم اول جلد 8 جلد 5 جمله قشنگه، میگه که شما تعلیم میگیری تا مثل سنگی بشوید که آن را طلا میگیرند، یا تعلیم میگیری تا مثل سنگی بشوید که طلا میشود. وقت به نظر شما کدومش هم میخواه؟ انتظار از ما داره که سنگی باشیم که طلا شدیم. ببینید علم عارض میشه بر نفس، ولی به قول صدرا علم حقیقی نفس شدید میکنه دیگه. شما اینا رو که بهتره من برای علمی که نفس شدید کنه چقدرش تو حافظه دون میمونه؟ روک بدون میگم هیچی. به من گاهی مینویسن که آقا کتابا شما رو که میخونیم یادمون میره. من اینقدر خوشحال میشم که میگن یادمون میره، بخاطرشون من نشوندن من به نتیجه رسیدم. بنا نبود یه چیزی یادگیری که اینقدر چیز بود یادگیری. بنده بنام اینه که با صدرا خوندن عزم جدیدی پیدا کنم و حضرت امام را اینجوری من صدراهی میدونم. و با هم بریم جلو. خیلی خواهش کنم به این جمله دقت کنید. از اول میخونم شماره 7. اندیشه‌ای که بتواند با نقد فرهنگ مدرن و عبور از اومانیسم و نیهیلیسم حقیقتی را در مقابل ما بگشاید، اندیشه‌ای است که به سوی وجود نظر دارد و رخصت میدهد تا در بستر اصالت دادن به وجود، وجود خود را آشکار کند، نه اینکه ما وجود را یاد گیریم. این اصالت شما خودتون مگه نمیگون اصالت وجود؟ به نظر میگه مولا صدرا بلند شد، ما داریم مثلا اسفار درس میده، ما بدایه و نهایه به ما عنوان بگم این عبارت از حکمت صدرایی جای خود سنکوب میکنه. من طرفدار بدایه نهایه ما به عنوان تعلیم یاد گیریم، اما وقتی میخوایم حکمت متعالیه بخونیم، بدونیم حکمت متعالیه یک حضور است، یه حس است. خب معلومه اشکم میاره. خب نه هیچ طور نیست که عشقم. حتی من به شما بگم بعضی قسمتاش بوده است که بنده در اثر یه رویای خوب بتونستم باش ارتباط برقرار کنم و لطفی خدا بودم. و این درک، دقت کنید، و این درک ضرورت تفکر تاریخی امروز ماست. ببینید من گفتم در امروز شما ضرورت تاریخی تو نیست که این درکی که وجود باید خود را به نمایاند. اگه وجود خود را به نمایاند، من این جمله حضرت آقا را میفهمم قطعا قرار شکست میخورد. این از کجا میگم؟ آقا وقتی وجود امکان ظهور پیدا کنه، سیطره پیدا کنه، موانعش با حججی ها برد عقب، سیطره دارید وجود، تجلی نافذ است. مانع رو شما برطرف کنید، نافذ و خون شهدای ما یقیناً مانع رو برطرف کرد. اینا فقط تعبیر قرآنی هست که خدا اراده کرده است که یه عده‌ای قلب‌هایشون تطهیر نشود. هم پیغمبر لا تحزن که آیه قرآن هست که پیغمبر حزن نداشته باش. من الذین یسارعون فی الکفر، فیل کفر غیر الان کفره، یعنی اینا تنداتون میخوان کافر بشن، نه به معنای این که برن کافر بشن دا. فیل کفر یعنی این که روحشون را به اونجا سپردن بدون اینکه نمازشون را ترک کنن. الا نگو، میگه پیغمبر لایه ازم کرد. اینا را ما میخوان که تصویه کنیم از جبهه اسلامی، ارادهی کردیم. یرید الله، اصلا بحث یرید الله از آله خواستین آیهشون با هم بخونیم. بس آیه چهلینای سوره مائده است. جمله رو دقت کنید. و این درک ضرورت تفکر تاریخی امروز ماست، یعنی پرسش از سنت تفکر فلسفی خود نسبت به ماهیت تفکر فلسفه غربی. این جمله را باید یخته با هم حرف بزنید. من فکر میکنم همین بحث را من بتونم کامل کنم. سوال ما اینه، ما جای فلسفمون کجاست؟ جای فلسفه ما در جامعه اسلامی، جهان جامعه اسلامی با فلسفه صدرای ساخته میشه که بحث شد، نظرتون هست که شاهدم از آقای دکتر داوره بودیم. اما جای ما در دنیا کجاست؟ شما که امروز دهکده نیستید که، شما دو تا جا دارید، یک جامعه اسلامی، جامعه شیعه. صدرا توان جواب دادن برای ایجاد جامعه اسلامی را به خوبی خوبی داره، جامعه اسلامی. اما شما در جهان کجایید؟ در جهان هم هستید، ما امروز در یه دهکده نیستیم. برای این اگر فلسفه غرب را ندانیم، ما در فهم فلسفه خودمون برای فهم جهانیش ناقصیم. من جمله ما کامل ادامه میدم. ببینید پس این شد، یعنی پرسش از سنت تفکر فلسفی خود نسبت به ماهیت تفکر فلسفی غرب و بررسی علت غیبت تفکر در مسیر سرزندگی هرچه بیشتر آن برای فهم بیشتر آن در تاریخ خود، با چی؟ با رفت و برگشتی که از یک طرف شناختی دقیق از بنیادهای تفکر غربی داشته باشیم و از سوی دیگر اونس، اونجا بود چی؟ شناخت، اینجا هست چی؟ اونس، و از سوی دیگر انسی تمام با معارف حکمی و فلسفی خود به دست آورد. من بعضی رفقا بودن سخت چسبیده بودن به فلسفه های غربی، جذابم از بودن واقعا هگل هایدگر یه سری عجیبه. نظر من خواستن، گفتم نظر من بخواهن تا خوب فلسفه اسلامی را نچشید فلسفه غرب را بخونید، جای فلسفه غرب هم نمیدونید کجا. مثلا شما آقای احسان شریعتی هم آقای بابک احمدی هم نمیخوندی، منم هیچ جا نیستم. ولی محل کسایی ده ببینید، شما همیشه نمیشه تفکر تفکر نسبت به زمان و مکان بیگانه نیست. اینجا خودش بحث میخواد. ما در تاریخ خودمون میتونیم تفکر کنیم. ما تاریخمون از صفویه اگه بگون شروع شده است به عنوان جهان تشیع، صدرام با شروع شده است. یا بیان از این تاریخ بریم بیرون که نمیتونید بریم بیرون، یا اگر در این تاریخید تفکر مناسب این تاریخ ها باید بچشید. رفقا برشون ارزن بود که میخوایی های دگر بخون، ولی اگر فلسفه صدرا را نچشی و بری های دگر بخونی، قول بهت میدم های دگر هم نمیدونی دارید به کجا اشاره میکنید، جاش کجاست. آخه جای این حرفای عمیق های دگر کجاست؟ شما، من نمیگم فلسفه تطبیقی، یا فلسفه تطبیقی هم باش رفیق نیستم، نه، ما یه تفکری داریم، نسبت تفکرهای دیگه رو با خودمون باید مشخص کنیم. بنده هایدگر میخونم بزنین براتون بگم، نه شارح هایدگرم نه معلم هایدگرم، اما هایدگر میخونم تا مسائل خودم رو در این تاریخ از نظر هایدگر بفهمم. ولی من مسئله هم جای دیگه است. مسئله بنده این تاریخ است، این تشیع است، این ایرانیت است، این انقلاب اسلامی است. شما هر جا هستید برید بگوید کجا. حساسم هستم، دیدم مثلا خیلی هم عصبانی هم از دست بعضی این هایدگری ها که شاید بگم از عوام احمق دارند. اصلا بدبخت ملتی که تاریخ خودش را نشناسه. ببین جمله شما بودین چه کار میکردین، من اسم میارم، بگید انقلاب اسلامی بست مدرنیته و نیهیلیسم است، بعدم هایدگری جنسا حرفا قشنگی هم میزنه، دو درست هم میزنه. ولی این خدا میدونه از یه پیرزن عادی از نظر تفکر بدبختر است، به دلیل هایدگر. به قول هایدگر میگه تفکر در وجود است و وجود در تاریخ است. کتاب هستی و زمانش ها میدونید هستی و زمان یعنی چه؟ یعنی تاریخ. میگه هستی منهای زمان اصلا معنی نمیده که بعد گشت هایدگر دارم. میخوام هایدگر به شما درس بدم، میخوام بگم که یادتون باشه شما اگر فلسفه اسلامی دونه چشیدی دانستن کافی نیست، اسفار چشیدنیست، بعد رجوع باید رجوع کنید به غرب و فلسفه غرب رو باید بشناسید. اگه بشناسید، من اعتقادم از اون چه در خانه داری ما بیشتر پاس میداریم. لغت هم عوض میکنم، بیشتر میفهمید. یه سلسله بحثی مختصر من دارم، کاملش هم نکردم. سفر، عنوانش از سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن، و چیز عجیبی هم هست. حالا با این دید، پس این جمله چی شد؟ میخونم. از یک طرف شناختی دقیق، ببینید اینجا من لغت شناخت آوردم، از بنیادهای تفکر غربی داشته باشیم، و از سوی دیگر اونس. اونس غیر شناخته است، اونس یعنی رابطه روحی ده، تمام با معارف حکمی و فلسفی خود به دست آورید تا آشکارگی لازم وجود محقق شود. وجود در میدان دید شما باید برای شما به وجود بیاد، و وجودی که ملا صدرا توصیف آن را می کند همون است که عرض کردم، و اما فی الوجود فلا یمکن ذلک الا بصریح المشاهده و عین العیان دون اشاره الحد. می دونین اینجا معنی چی؟ همون تعریف حدی که شما می گون و البرهان. میگه ماورای برهان و تعریف باید بلعیان با وجود ارتباط پیدا کنید. خب حالا من از شما سوال دارم. شما اگه بخواید وجود را ببینید، بحثای قبل کجا باید ببینید؟ جز در مظاهر باید ببینید. به من بگو ببینم که تامترین مظهری که وجود رو نشون میده جز انسان کامل است. انسان کامل مظهر تجلی وجوده. داریم فلسفی بحث میکنیم، جای دین و اینا جدا. خب آیا یکی از جاهایی که فوق‌العاده روشنگاه هست برای نشون دادن وجود جز تاریخ هست؟ اولا یسیرو فل از و ینزرو، تاریخ محل نمایش وجود است. ممکن است بگوید تاریخ محل نمایش سنت است. اگه اینو بگی جوابتون چیه؟ واژه دینی به کار بردی. اگه میخواین فلسفی به کار ببرید باید بگوید وجود. اگه بخواید دینی به کار ببرید خب بگوید سنت. ما داریم با هم فلسفی صحبت میکنیم. خب تفکر فلسفی میگه وجود در تاریخ بر اساس کل یومن هو فیشن در شعنی در تاریخ خاص به شعن خاص ظهور میکنه. امروز خداوند به شعن انقلاب اسلامی ظهور کرده. نظر من رو بخواید حالا باید با هم بحث کنیم، هیچ آینه ای امروز زب زلالیه آینه انقلاب اسلامی برای دیدن خدا ارتباط وجودی برقرار کردن در فلسفه و معاشقه کردن با او در دیانت نیست. به خدا باید با هم بحث کنیم. این معاشقه بچه های بسیجی معاشقه با تاریخی است که یه سالک واصل جلو شما گذاشته است. حضرت امام ها بر اساس چه گفتمانی بچه شهدا ولع زدن برای رفتن به سراغش؟ گفتم امام دو تا کار بگون. یک، با عرفان و حکمت شار بیرون کرد. از اون مهمتر با عرفان و حکمتش تاریخی را شروع کرد. این تاریخ که تاریخ احکام نیست که. شب عاشورا اگه بچه‌هایی که کنار حضرت ابا عبدالله بودن بر اساس احکام فقهی می‌خواستن، حضرت فرمودن میتونید برید و میرفتن. از اون فقهی کدومشون گناه کرده بودن؟ امام زمانشون میگه که برید. چی نگرشون داشت؟ هم تاریخ شدن با حسن. میخواستن که حس تاریخ حسن دیگه شب عاشورا قوقایست دیگه. چه حس کردن که اینقدر حاضرن بمانن؟ انقلاب اسلامی از همون جنس شب عاشوراست یا جنس تعلیم و کلام و استدلال و اینا که نیست که. با فلسفه هم نمیشود، با فلسفه هم نمیشود انقلاب اسلامی کرد، اما با حکمت متعالیه می شود. حکمت متعالیه یک شور است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی ببخشید مصدق شد. بگو ما در خدمتتون هستیم.